بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درود شنونده گرامی، با بخش دیگری از تازه ترین خبرها و گزارش ها از رادیو فردا به اتفاق همکارانمان همراه شما هستیم. پیش از هر چیز آخرین خبرها را می شنویم. مینا بهارمست.
با سلام. هواداران میرحسین موسوی از معترضین خواستند تا امروز عصر با حمل شمع و روشن کردن چراغ خودروها با خانواده‌های سوگوار همدردی کنند. پلیس تهران میگوید 457 تن از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. سخنگوی شورای نگهبان میگوید میزان مشارکت در انتخابات در 50 شهر ایران بیش از 100% بوده است. مشروع خبرها. به گزارش خبرگزاری‌ها، هواداران میرحسین موسوی از معترضین به نتایج انتخابات ایران خواستند برای ابراز همبستگی با خانواده‌های کشته شدگان در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز روزهای اخیر، امروز عصر با خود شمع‌های آذین شده با روبان سبز هم کنند و چراغ خودروهایشان را روشن کنند. تلویزیون دولتی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که در اعتراض‌های روز شنبه در تهران 10 نفر کشته و 100 نفر زخمی شدند. رسانه‌های دولتی ایران بروز خشونت‌ها را به افرادی که آنها را اغتشاشگر می‌نامند نسبت می‌دهند. رسانه‌های بین‌المللی از قول منابعی در بیمارستان‌های تهران شمار کشته شدگان روز شنبه را دست کم 19 نفر اعلام کردند. میرحسین موسوی در ششمین بیانیه خود روز یکشنبه خود را همسوگ مردم ایران خواند و از معترضین خواست تا با خویشتنداری به اعتراضهای خود ادامه دهند. این بیانیه افزوده بود که اجازه ندهید کسانی که برای ناامیدی و ارعاب شما میکوشند خشمتان را برانگیزند. پلیس تهران روز یکشنبه اعلام کرد در ناآرامی‌های روز شنبه 457 تن از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. خبرگزاری مهر به نقل از بیانیه پلیس تهران گزارش می‌دهد که 457 نفر از به گفته پلیس آشوبگران به علت آسیب زدن به اموال عمومی در تهران دستگیر شدند. بر پایه این گزارش و به گفته پلیس تهران در رویدادهای روز شنبه در تهران دست کم 10 نفر کشته شدند. در همین حال رئیس پلیس تهران هر گونه تیراندازی از سوی ماموران انتظامی به سوی تظاهرکنندگان در روزهای اخیر را تکذیب کرد و به خبرگزاری مهر گفته است که ماموران نیروی انتظامی اجازه استفاده از سلاح گرم در مواجهه با مردم تجمع کننده را ندارند. و افزود نیروی انتظامی در این گونه موارد فقط از ابزار ضد اغتشاش برای دستگیری و مواجهه با آشوبگران به گفته او استفاده می کند. سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد در انتخابات اخیر میزان مشارکت در 50 شهر ایران بیش از 100% بوده است. به گزارش پرس تیوی، شبکه خبری انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان شامگاه یکشنبه در گفتگو با شبکه دوم سیما گفت ادعا شده بود که در شهرهای زیادی بیش از 100 درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند، اما این اتفاق تنها در 50 شهر افتاده است. با این حال آقای کدخدایی گفت که این میزان به حدود 3 میلیون رأی بالغ می شود که در صورت تقاضای کاندیداها می توان آن را بازشماری کرد. سخنگوی شورای نگهبان افزود باید بررسی کرد که این میزان در سرنوشت انتخابات تأثیر دارد یا خیر. پیش از این محسن رضایی که از 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران اعتراض کرده بود که در 170 شهر میزان مشارکت بیش از 100% بوده است. در بیانیه‌ای که گفته می‌شود از سوی آیت الله منتظری منتشر شده، آیت الله منتظری چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه را عزای عمومی اعلام کرده است. در این بیانیه آیت الله منتظری گفته است که با کمال تأسف خبردار شدیم که ملت بزرگوار ایران در دفاع از حقوق قانونی خود در تجمعاتی به دور از خشونت مورد هتک حرمت و ضرب و شتم قرار گرفته و به خاک و خون کشیده شده است. این بیانیه افزوده که این جانب ضمن تسلیت این ضایعه و ابراز همدردی با آحاد داغدار ملت، روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه را عزای عمومی اعلام می‌کنم و با حمایت قاطع خود از حرکت‌های غیر خشونت‌بار ملت مسلمان برای دفاع از حقوق حقی خود در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی که جمهوریت را رکن اصلی نظام می‌داند، هر گونه اقدامی که منجر به ضرر غیر قابل جبران به جمهوریت نظام گردد را جایز نمی‌دانم. هر یک از برادران و خواهران دینی ما موظف است ملت را در دستیابی به حقوق حقی خود یاری دهد. بر این اساس هر گونه مقاومت در این راستا به خصوص ضرب و جرح، شتم و کشتار ملت را مصداق بارز مخالفت با اصول اساسی اسلام مبنی بر حاکمیت ملت بر سرنوشت خود دانسته و حرام شرعی اعلام می کنم. سازمان گزارشگران بدون مرز می گوید طی یک هفته اخیر دست کم 24 روزنامه نگار و وبلاگ نویس در ایران بازداشت شدند. در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز که روز یکشنبه منتشر شد آمده است دولت ایران همه امکانات خود را برای سد کردن گزارش دهی و شهادت روزنامه‌نگاران ایرانی و خارجی از رویدادهای ایران بسیج کرده است. در میان دستگیر شدگان اخیر نام مازیار بهاری نیز به چشم می‌خورد که تابعیت کانادایی دارد و یک دهه پیش بدین سو گزارشگر نشریه نیوزویک در تهران بوده است. و بنابر برخی گزارش ها فائزه هاشمی رفسنجانی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی پس از یک روز بازداشت روز یکشنبه آزاد شد. فائزه هاشمی رفسنجانی دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان روز شنبه در بیرون از خانه خود بازداشت شده بود.
مینا بهارمس تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم و ما در اینجا می پردازیم به گزارش های این بخش خبری رادیو فردا. در حالی که اعتراضات به نتایج انتخابات در ایران ادامه دارد و معترضان سیاست های رهبر و دولت را در پافشاری بر صحت انتخابات مورد سوال قرار می دهند، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در جستجوی یافتن مسبب اصلی این نارامی ها در خارج از مرزهای ایران است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می دهد.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران یک شنبه در سخنرانی برای دیپلمات‌های خارجی گفت که بریتانیا بیش از 2 سال است که علیه انتخابات ریاست جمهوری در ایران توطئه چینی می‌کند. وی که در تهران سخن می‌گفت افزود بریتانیا می‌خواست که هیچ کس در رأی‌گیری شرکت نکند و این خط مشی رسانه‌های بریتانیایی بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از بریتانیا و دیگر کشورهای غربی به خاطر اظهار نظر درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای متکی سخنان مقام‌های بریتانیایی در این باره را مداخله جویانه خواند. این سخنان در حالی بیان می‌شود که دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، پیشتر در روز دوشنبه گفته بود که سرکوب اعتراضات مردمی در ایران توسط دولت نهم بیانگر خشونت یک حکومت نسبت به ملت خود است. اکنون وزیر امور خارجه ایران گفته است بریتانیا از مدت‌ها پیش انتخابات ایران را هدف گرفته بود. وی اضافه کرده است افرادی از طرف سازمان جاسوسی بریتانیا پیش از انتخابات به ایران سفر کرده بودند. آقای متکی همچنین از فرانسه و آلمان انتقاد کرده است. کشورهای اروپایی خشونت علیه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران را محکوم کرده و از حق معترضین برای تجمع و تظاهرات مسالمت‌آمیز حمایت کردند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. با گذشت بیش از یک هفته که از اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد، اما اعتراضات به نتایج این انتخابات همچنان فروکش نکرده است. اعتراضاتی که در روزهای گذشته موجب دستگیری فعالان سیاسی و جامعه مدنی ایران شده است. در این میان تظاهرات معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با خشونت سرکوب شده و دست کم 19 تن کشته، صدها تن زخمی و شمار بیشتری بازداشت شدند. درباره این وقایع محمد زرقامی با الهی کولایی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی از گروه‌های مدافع اصلاحات در ایران گفتگو کرده است. الهی کولایی:
ببینید، اتفاقی که در کشور ما افتاده بعد از اعلام نتایج انتخابات طبیعتاً خب به دلیل روندی که در برگزاری انتخابات از قبل و در فرایند برگزار شدن انتخابات و بعد از اینکه مردم آرایشون رو دادن در روند خوانده شدن و اعلام نتایج و خب اعتراضاتی که به هر حال در جامعه به وجود اومده، بی‌اعتمادی که به وجود اومده، این ظاهراً این فرض وجود داره که این افرادی که در حوزه سیاست در احزاب مثل مشارکت یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی فعالیت میکنند، اینها باعث بی‌اعتمادی هستند. در واقع اونها هستند که مردم رو دعوت میکنند که اعتراضات خودشون رو به اشکال گوناگون مطرح بکنند. بر اساس چنین فرضی ما شاهد اقداماتی که از بازداشت و دستگیر شدن تعداد زیادی از رهبران این احزاب و فعالان سیاسی در هفته اخیر بودیم. ظاهرا کسانی که این برنامه رو دارن اجرا میکنن تصور میکنن که اگر این افراد دستگیر بشن به ناآرامی ها و اعتراضات پایان داده خواهد شد و بر اساس چنین فرضی تلاش میکنن تا با دستگیر کردن این افراد زمینه بازگشت آرامش به جامعه رو فراهم بکنن.
دیده میشه که تلویزیون دولتی ایران این روزها با نمایندگان مجلس صحبت میکنه و سعی داره بگه که خط مشخصی وجود داره بین کسانی که به گفته این رسانه اغتشاش میکنند و هواداران نامزدها، در صورتی که در بین بازداشت شدگان کسانی دیده میشن که عموما در ستاد این نامزدها، به ویژه نامزدهای اصلاح طلب، فعالیت داشتن.
ببینید، عملکرد رسانه دولتی کاملا روشن هست و برای همه کاملا شناخته شده است نحوه برخورد این مجموعه. منتها نکته مهم این هست که کاندیداها در بیانیه‌های خودشون مرتب از هوادارانشون خواستن که نظم و آرامش و قانون رو رعایت کنن، از رفتارهای غیرقانونی پرهیز بکنن. بنابراین فکر میکنم باید حتما به این مسئله توجه کرد که اونها به هیچ وجه خواستار ناامنی، شورش و یا به هر حال برهم خوردن نظم در جامعه نیستند.
الهی کولایی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و ما در پی ناآرامی‌ها در ایران، بسیاری از دانشگاه‌ها نیز در حالت نیمه تعطیل به سر می‌برند و بازداشت فعالان دانشجویی همچنان ادامه دارد. امیر زمانیفر از رادیو فردا گفتگویی دارد با یکی از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر در تهران و از او درباره وضعیت دانشگاه ها می پرسد.
دانشگاه خواجه نصیر هم دانشگاه یه از دیروز تعطیل شده، یعنی امتحان ها اینا همه عقب افتاده، خوابگاه رو تعطیل کردن، دانشگاه تعطیل شده. بعد خود دانشجو هم نرفتن امتحان، این دانشگاه هم که امتحان میگرفتن اینا، خود دانشجو به دلت حالا هم اعتراضایی که بوده هم نبود امنیت کافی هست، نرفتن سر جلسات به کلاس و درس و امتحان. دانشگاه تعطیل شده، فقط یه سری تجمع مثلا دیروز دانشگاه تهران بود و ترسان و حالا اعتراضات. ولی خب سایر دانشگاه تقریبا باعث همون نیمه تعطیل در اومده. توی شهرستان همیشه شکل بوده، یعنی توی حالا مثلا همدان هفته پیش تجمع و تعصب بوده، بچه‌ها ریختن گرفتن. مثلا خود آقای نظری هم از دانشگاه مرکزی اون تجمع اونجا بازداشت شده، توی دانشگاه بابور تجمع بود بازداشت کردن. یعنی توی حالت همون نیمه تعطیل، یعنی دانشگاهی که تونستن تجمع بزنن سرکوب شدن، بچه‌ها بازداشت شدن. دانشگاه دیگه هم همین فضا به علت حالا نبود امنیت و علت اعتراضی که بوده باعث تعطیل در اومده. خیلی میگم الان فضای کار و فعالیت توی دانشگاه وجود نداره. این مثل بچه استعداد میرحسین هم بازداشت شدن که جزشون آقای علی رفقی عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم هست.
کی بازداشت شدن؟
اینا دیشب مسئول استاد دانشجویش رو بازداشت کردن و آقای علی رفقی هم که حالا با اونجا جزء استاد دانشجو فعالیت میکردن. یه چند نفر بودن که حالا آقای رفقی میگن که شورای مرکزی قبلی ما بودن، حالا من در جریانش هستم، بازداشت شده بودن.
جزئیاتش هم میدونید یا نه فقط میدونید که بازداشت شده؟
نه، جلسه بود توی ستاد گویا، حالا نه به سر جزئیات نمیدونم، ولی خب نیروی امنیتی وارد شدن و تعداد افراد بازداشت کردن. از بچه های دستاد دانشجویشون که میگه آقای رفقی بوده، از مکان و جاست که همون رو که بوله اینا خبری نیست. تا فضل تروری هست تو تهران، اگه مثلا برنامه باشه جلسه چجایی بشه تشکیل بشه سریع الان اونا میریزن بازداشت میکنن. این امکان حالا سازماندهی وجود داره نه برنامه ریزی کلن فعلا فضا سازه بازداشت و سرکوب.
یکی از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر در تهران درباره وضعیت دانشگاه‌ها با امیر زمانیفر از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و اما برخوردهای خشونت‌آمیز با حرکت‌های اعتراضی در ایران چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟ این پرسشی است که گلزانز اسفندیاری از رادیو فردا با یک جامعه شناس در میان گذارده است، مهداد درویشپور، استاد دانشگاه در استکهلم.
پیشبینی اون به شکل قطعی داده نیست. از یک سو این مسئله سرکوب خشن بی تردید این تأثیر منفی رو میذاره که جنبش گسترده میلیونی رو میتونه به خاموشی بچشونه یا به عقب نشینی وادار کنه، به دو دلیل، یکی به دلیل اینکه هزینه سنگینتری مردم نپردازن، یکی به این دلیل که در این دوره ذهنیت حاکم بر جنبش مردم ایران و از جمله رهبران اصلاح طلب و کل اپوزیسیون ایران این هست که ما جنبش رو به قهر نکشونیم. یعنی دلنگرانی از قهری شدن واکنش ها میتونه باعث بشه که بسیاری ادامه ندن حرکت های اعتراضیشون رو به شکل گذشته. از سوی دیگر سرکوب این جنبش میتونه فضا رو پولاریزه تر بکنه، یعنی اینکه کسانی که اگر هم گوشه چشمی به اصلاحات در درون حکومت داشتن اساسا به نفی یک سره این نظام برسن و به این ترتیب پایگاه اجتماعی این حکومت از آنچه که هم بود کمتر بشه و به اصطلاح با پایان بخشیدن به هر دوگانگی بین خصلت تئوکراتیک و استبداد دینی و جمهوریت یک سره ماجرا به نفع یک توتالیتاریسم کاملا اسلامی رقم بخوره. اگر چنین حوادثی اتفاق بیفته، یعنی ما با این حرکت ها قادر نباشن استبداد دینی در ایران رو به عقب برانن، به هر صورت در دراز مدت باید گفت که حکومت هم هزینه سنگینی پرداخته برای توسل به این اقدامش.
چه تأثیری داره این جریان، این سرکوب بر مشروعیت نظام؟
هم در اذهان بین المللی هم در سطح داخلی ابتدایی ترین بارقه های مشروعیت رو از دست داده و حتی بسیاری از اصلاح طلبان دینی که پیش از این میاندیشیدن در چارچوب این قانون اساسی، در چارچوب ولایت فقیه ممکنه حکومت بتونه تغییر پیدا بکنه، یک سره به صف مخالفان خواهان تغییر بنیادی این حکومت بپیوندن و به این ترتیب پولاریزاسیون در سطح جامعه گسترده بشه.
پیامدهای دراز مدت این سرکوب و این برخوردهای خشونتبار چه خواهد بود؟
به نظر من بعد از حادثه 18 تیر این مهمترین سلب مشروعیت از اینها حکومت شد و فکر میکنم این حکومت برای ادامه بقاش احتمالاً راهی جز یک نوع حکومت شبه نظامی رو در کشور مستقر کردن راه دیگری پیش رو نداشته باشه. اما با توجه به اینکه جامعه ایران ظرفیت یک حکومت طالبانی رو نداره، خیلی قدرتمندتر از اون هست، من فکر میکنم این رویارویی ها پایان نمیپذیره، به اشکال گوناگون تداوم خواهد یافت و به هر صورت فشار بین المللی و داخلی علیه استبداد دینی شدت خواهد گرفت.
آقای دکتر درویش‌پور، از مردم در داخل ایران میشنویم که آقای احمدی نژاد این انتخابات و اصولا این برخوردهای خشونتبار باعث شد که یک بغض 30 ساله منفجر بشه، به ترکه. میخواستم تحلیل شما رو در این زمینه بدونم.
دقیقا همینطوره که گفتید. ببینید، واقعیتی است که هم در 2 خرداد که آقای خاتمی انتخاب شدن و هم در این 22 خرداد بسیاری از کسانی که رأی به اصلاح طلبان دادن ضرورتا نظیر رهبران اصلاح طلب بر این باور نبودن که حکومت اسلامی قابل اصلاح است. اما از آنجا که دنبال روش های کم هزینه بودند، دنبال به اصطلاح مسالمت جویی بودند و آلترناتیوی پیش روی خودشون نمیدیدند، سعی میکردن از همین گام ها هم استفاده بکنن تا قدمی استبداد دینی در ایران رو به عقب برانن. وقتی که تظاهرات میلیونی مردم رأیشون نادیده گرفته میشه با تقلب وحشتناک، وقتی که این چنین مورد سرکوب قرار میگیرن، در واقع اون تظاهرات 2 میلیونیشون هم نادیده گرفته میشه و دیروز با این تهدیداتی که خامنه‌ای در روز جمعه انجام داد و شنبه این سرکوبی که صورت گرفت، حضور هزاران هزار نفری که در تهران و بسیاری از نقاط دیگر به مقاومت خودشون در برابر این سرکوب پرداختن، همونطور که اشاره شد بغض فروخفته‌ای بود که در طی 30 سال جمع شده بود و در واقع ما اگر در دوران حکومت پهلوی هم شاهد قیام‌های از این دست بودیم که خشم ملت رو علیه استبداد حاکم به نمایش گذاشت، این بار در جمهوری اسلامی واکنش مردم در روز شنبه در واقع خشم یک ملتی است علیه یک حکومتی که دیگر جز زور هیچ ابزاری رو برای حفظ حاکمیت خودش نمیشناسه و این خشم فروخفته، بیشترین خشم فروخفته یا این بغض فروخفته که ترکید، بیشترین سلب مشروعیت ممکن رو کرد، حتی به مراتب بیشتر از آن رأی نهی که داده شد. رأی نه در جریان انتخابات نوعی سلب مشروعیت از اقتدار ولی فقیه بود، تظاهرات 2 میلیونی نوع دیگری، اما اینکه به رغم تهدید رهبر منع کردنش از حضور در خیابان‌ها، این هزاران هزار نفر میان زیر گلوله و باران می ایستند، در واقع نشان میده که دیگر موضوع بحث این یا آن شخص نیست و بلکه کل اقتدار و مشروعیت نظام به شدیدترین شکل ممکن زیر سوال رفت.
مرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد دیدگاه خود را در مورد برخوردهای خشونت‌آمیز با حرکت‌های اعتراضی در ایران در گفتگو با گلناز اسفندیاری از رادیو فردا بازگو می‌کرد. شنوندگان ارجمند، اکنون رادیو فردا را می‌توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 و 17880 کیلوهرتز، 19 متر 15330 15475 و 15610 کیلوهرتز، 22 متر 13810 و 13825 کیلوهرتز و 25 متر 11560 11700 و 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند و ما در اینجا به پیام‌های شما گوش می‌سپاریم.
در موضوع اختلافات داخلی کشورمون هیچ نیازی به خارجی ها نداریم که اونو دخالت بکنیم. ما میتونیم مشکلمونو با دولت خودمون حل بکنیم. پس این مشکل معمولی هم میتونم حل بکنم.
به این سازمان ملل و به گوش دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی برسونید که مردم دارن کشته میشن، مردم مشکل دارن، الان همه تظاهرات کردن، بیرونن، تیراندازی میشه بهشون، در بیمارستان رو به زخمی ها بستن، هیچ زخمی رو قبول نمی کنن. این مردم به کمک نیاز دارن، باید حمایت بشن از طرف سازمان UN، سازمان‌های بشردوستی، انسان دوستانه، از طرف دولت‌های دیگه، دولت آمریکا باید حمایت کنن. فقط از دور نگاه کردن به این موضوع نمیتونه کاری رو حل کنه و نمیتونه کمکی باشه برای اون مردم.
خواستم به آقای خامنه‌ای بگم که بزرگان ما به جوانانشان یاد دادن که زیر بار زور نروند. بزرگان ما زمان شاه به تمام جوان این رو ثابت کردن. حالا نوبت ما جوان ها که بگیم ما حکومت دیکتاتوری نمیخواهیم.
در یکی از کشورهای مجاور ایران مشغول تماشای تلویزیون العربیه هستم که صحنه‌های دلخراش ضرب و شتم مردم و جوانان را در خیابان‌های تهران توسط لباس شخصی‌ها و نیروهای پلیس نشان می‌دهد. یک فلسطینی 50 ساله در کنار من است و مانند من مشغول تماشای این صحنه‌هاست. او با تعجب می‌گوید در طول زندگیش ندیده حتی سربازان اسرائیلی و فلسطینی‌ها اینچنین رفتار کنند.
من از ملت شریف ایران می‌خواهم که همچنان که امروز در تهران قرار شده قرآن بر روی سر بذارن و هفتمین روز شهادت اونا و سومین روز پریروزی، سومین روز شهادت ایشون، تمام شهرستان ها همین کار کنن و قرآن بر روی سر بذارن و شعارشون فقط الله اکبر باشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00 42 0221 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
فیلتر شکن امروز رادیو فردا روحزاد.com است. روحزاد.com ROHZAD.com روحزاد.com فیلتر شکن امروز رادیو فردا. در پیوند با رویدادهای ایران و سرکوبی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، شخصیت‌های ایرانی مقیم خارج از کشور هم واکنش نشان دادند. برای آشنایی با اقداماتی که از نقطه نظر حقوق بین الملل در حمایت از معترضان در ایران صورت می‌گیرد، میرعلی حسینی از رادیو فردا با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر، گفتگو کرده است. دکتر عبدالکریم لاهیجی:
نخستین اطلاعیه‌ای که دو روز بعد از اعلام نتیجه انتخابات دادیم، اعلام کردیم که دلایل و شواهد قطعی وجود داره مبنی بر این که در این انتخابات تقلب بسیاری شده و بنابراین خواستیم که این انتخابات رو باطل اعلام بکنند و یک انتخابات جدید زیر نظر ناظران بین‌المللی انجام بشه و همونجا هشدار دادیم که ممکن است که جمهوری اسلامی حمام خون به پا بکنه و متاسفانه پس از یک هفته می‌بینیم که روز به روز تعداد کشته شده‌ها توسط ماموران وحشی لباس شخصی یا به اسم بسیج بیشتر میشه. دید که دیروز جلوی ده‌ها ناظر یک دختری رو باز از بالا یک بسیجی ترور کرد و فوراً جلوی چشم همه دختر جان سپرد. امروز خود مقامات انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کردند که 10 تن دیروز در این درگیری‌ها کشته شدند. طی روزهای گذشته صرف نظر از 7 تنی که همون نخستین روز اعلام کردن، ما میدونیم که بیش از 30 تن چه در جریان یورش به خوابگاه‌های دانشجویی و چه باز در همین به اصطلاح درگیری ها با لباس شخصی ها و نیروهای بسیج کشته شدند و بنابراین در مقابل این جو ارعاب، وحشت، ترور و کشتاری که ایران رو متاسفانه در بر گرفته، ما به عنوان یک سازمان حقوق بشری بجز این که واقعا از جامعه بین‌المللی بخوام فشار بیشتری رو بر جمهوری اسلامی بگذاره تا اونها دست از این کشتار بردارن، خواسته دیگه این نداریم. روز پنجشنبه من و خانم شیرین عبادی ملاقاتی کردیم با خانم پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، و همچنین با تعدادی از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل و از اونها هم خواستیم که واقعا به دولت ایران اعتراض بکنن و دیدید که روز جمعه اطلاعیه خانم پیلای صادر شد. طی روزهای آینده ما این اقداماتمون رو و این کوشش‌ها و تلاش‌هامون رو ادامه خواهیم داد، بلکه جمهوری اسلامی دست از اعمال و به خصوص گسترش بیشتر خشونت برداره و بگذاره مردم ایران خواسته های حقه خودشون رو به صورت مسالمت‌آمیز مطرح بکنن.
آقای لایجی، واقعا دست حقوقدانان ایرانی، دست اردوگاهی که امروز در ایران متحمل چنین شرایطی است، به مراجع بین المللی، مراجع حقوقی بین المللی میرسه؟ یعنی واقعا کاری ساخته هست از دست مراجع بین الملل؟
مراجع بین المللی کارشون اختیار، مراجع بین المللی کارشون اعمال فشار. میدونید که این دولت ها هستند که میتونن برای این اختارها ضمانت اجرا به وجود بیارن. به عنوان نمونه ما خب دیدیم که از دیروز به خصوص اوباما اختارها شدیدتر شده به جمهوری اسلامی. ما انتظار داریم که کشورهای اروپایی به ویژه اتحادیه اروپا اختار توأم با التیماتوم به جمهوری اسلامی بکنن که اگر دست از این کشتار بر ندارن، ظرف 2 روز آینده سفرهای خودشون رو از ایران فرا خواهند خواست و من مطمئن هستم که با این نوع التیماتوم ها جمهوری اسلامی ناگزیر به عقب نشینی خواهد شد.
دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر، با میرعلی حسینی از رادیو فردا درباره اقداماتی که از نظر نقطه نظر حقوق بین الملل در حمایت از معترضان در ایران صورت می‌گیرد، گفتگو می‌کرد. در پی اعلام نتایج ریاست جمهوری در ایران و اعتراض برخی از کاندیداها به نتایج و به خیابان ریختن هواداران معترضین در تهران، برخی شهرهای ایران و کشته شدن تعدادی برخی ایرانیان مقیم کشورهای دیگر نیز در اعتراض به رویدادهای اخیر در برابر سفارتخانه های جمهوری اسلامی و دیگر مکانها تجمع کردند. از جمله روز گذشته در برابر مقر سازمان ملل در نیویورک. همچنین روز شنبه در دانشگاه کلمبیا واقع در منهتن نیویورک جلسه با حضور سخنرانانی چون محسن کدیور، پژوهشگر دینی و فاطمه حقیقتجو نماینده سابق مجلس شورای اسلامی برگزار شد. مانیا منصور از رادیو فردا با یکی از شاهدان این تجمع و همین جلسه مذکور گفتگویی داشته و از کم و کیف آن پرسیده است. این شاهد در نیویورک به رادیو فردا چنین میگوید:
دیروز یه چیزی حدود مثلا 350 نفر بودیم دم یو این، که اصل قضیه هم اتفاقا برنامه دیروز از یه سری بچه های پنسیلوانیا شروع شده بود، دانشجوهای پنسیلوانیا که اومده بودن دم یو این که بعدن بچه ها و آدم های دیگه توی نیویورک بهشون پیوستن.
راه پیمایی از کجا شروع شد؟ به کجا ختم شد؟
راه پیمایی نبود، جلوی سازمان ملل خیابان 47-1 یه گرد همایی بود مدت 3 ساعت، چون بعد از اون 5 ساعت توی دانشگاه کلمبیا پنل دیسکاشنی بود با آقای محسن کدیور، فاطمه حقیقتجو و حمید دباشی.
شعار اینا میدادن؟
آره شعار که میدادن خیلی هم زیاد، هم خب در اعتراض به اتفاقات اخیر، کشته شدن آدم ها توی ایران و اعتراض به آقای خامنه ای و تصمیماتشون و خب طبیعتا آقای احمدی نژاد. دیگه در حقیقت اون مرحله رأی گذشته دیگه، بیشتر الان در واکنش به اتفاقاتی که داره میفته.
برنامه امروز چی هست؟
برنامه امروز به همون شکل در حقیقت همه دارن سعی میکنن در هر روز حداقل یک برنامه باشه. برگزار کنندگانش یک گروه دیگه هستن از ساعت 12 تا 5 جلوی سازمان ملل دوباره، که احتمالاً دوباره جمعیت زیادی خواهند اومد.
این برگزار کننده که میگه یعنی چه کسایی هستن؟ دیروز چه کسانی بودن؟ امروز چه کسانی هستن؟
ببین برگزار کننده های دیروز بیشتر گروه های دانشجویی و جوان نسل ماها، نسل ما تو منهتن بودن، که البته خب نسل اولی ها یا نسل اول مهاجران به همون پیوستن ولی عمدتاً ما بودیم. برنامه امروز بیشتر جبهه ملی های سابق دارن میذارن که احتمالاً جوان ها هم یعنی گروه های ما هم بهشون میپیوندن.
برای فردا یا روزهای آینده آیا برنامه‌ای دارین؟
روز سه‌شنبه توی NYU کانتر یه دونه تیچین هست که با آرنگ کشاورزیان، گلنوش کلینیک نژاد و کوروس اسماعیلی هست، همه به عنوان ژورنالیست. اون دوتا که هستن آرنگ و کلی که تازه از ایران برگشتن، نویسنده و ژورنالیستن که اصولا برای اون یکی برای مخاطب امریکاییه که شرایط رو بیشتر توضیح بده. جلسه دیروز با آقای کدیور اینا بیشتر برای مخاطب ایرانی بود که جلسه بسیار خوبی هم بود.
پنلی که گفتی چه چیزای مطرح شد؟
آقای کدیور که اصلا کلن قضیه رو تشریح کرد که چه شکلی اصلا غیر قانونی دیگه همه چیز داره پیش میره بر اساس مواد قانون اساسی و حتی قوانین شرع، که همه ی اونها بدون هیچ خشونتی ثابت میکنه که اصلا اتفاقی که داره میفته به کل رد میشه. خانم حقیقتجو هم که خب باز همین به تشریح جریان برای همه تاکید میکردن که این یک جریانی که از ایران شروع شده و همه باید قدم به قدم با اون پیش بریم و روش میرحسین موسوی رو تایید میکردن تو این زمان، برخلاف اینکه خب مخصوصا بیرون از ایران، مخصوصا توی نیویورک، خب ما یه سری دعوا و درگیری هم داریم این روزا. یه عده دیگه دارن سعی می‌کنن به حساب خودشون بزنن یا تندتر از جریان داخل ایران پیش میرن. حرف اصلی اون میتینگ این بود که این شرایط به کل حل بشه، به کل زیر سواله و رد، ولی راه حل شدنش هم همراه شدن با همون جریان سبز ایرانه و اون چیزی که اونها میخوان، نه اون چیزی که ما میخوایم و از شکل قانونیش و درست این شکل ممکنش و همجهت با مهندس موسوی. الان متاسفانه یه گروه هایی که مثل سلطنت طلبا، مثل چپی ها، مثل مجاهدین دارن از این حرکت سبز سوء استفاده میکنن با حضوری که توی میتینگ ها یا مثلا پروتست های ما دارن، متاسفانه دارن به یه شکل دیگه حرف خودشون رو میزنن و انگار تنها چیزی که براشون اهمیت نداره اتفاق ایران به شکلی که داره میافته است. یعنی دارن به این به یه فرصتی نگاه میکنن که بیان جلو حرف خودشون رو بزنن بدون توجه به اینکه حتی ممکنه به خاطر اشتباهایی که اونها میکنن جون خیلی ها تو ایران به خطر بیفته.
یکی از شاهدان تجمع اخیر در برابر مقر سازمان ملل در نیویورک و نیز شرکت کنندگان جلسه سخنرانی که به تازگی در دانشگاه کلمبیا با شرکت محسن کدیور پژوهشگر دینی و فاطمه حقیقت‌جو نماینده سابق مجلس شورای اسلامی برگزار شد با مانیا منصور از رادیو فردا گفتگو می کرد. شنوندگان ارجمند، پیام های خود را می توانید روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. شماره 20 42 02 21 12 41 13، تکرار می کنم 20 42 02 21 12 41 13 در دسترس شماست. همچنین پیامک‌ها یا اس‌ام‌اس های خود را می توانید به این شماره ارسال کنید: 20 420 603 87 41 50. تکرار می کنم 20 420 603 87 41 50. تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت.
صدای ما را از رادیو فردا
می‌شنوید. ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Start.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شما و انتخابات.
آقای خامنه‌ای، با خدا قسم همین هاشمی رفسنجانی شما را به این مقام رسونده. حالا چرا علیه ایشون شعار داره میدی و به نفع یک کاندیدایی که تازه از راه رسیده و یه بسیجی معمولی بیشتر نیست حرفا ایشون رو تایید میکنی؟
الان کشورهای اروپایی میتونن برای اینکه همدردیشون با مردم ایران که اینجور دارن مورد ظلم و ستم واقع میشن و در خیابونای تهران که میبینین جور دارن کشته میشن، برای همدردیشون رو ابراز کنن، میتونن تمام سفرهاشون رو از ایران فرا بخونن و همینطور سفرهای جمهوری اسلامی رو از کشورشون اخراج کنن. این تنها کاری که میتونن انجام بدن و با بیانیه صادر کردن آری از پیش نمیبرن.
اگه رهبر با شگرد قدیمی اشک تمساح ریختن خواست مردم رو دوباره گول بزنه و بفریب از طریق مذهبی و گفت که جسم ناقصی دارم که اونو فدای اسلام میکنم، مردم ما و ما جسم و جان و هستی خود رو برای سرفرازی نام ایران و نام مقدس ایران واقعا دارن توی خیابانهای تهران فدا میکنن.
سایه گل، چون که شدم سایه گل،
پهلوی گل خیمه زنم،
پهلوی گل خیمه زنم.
بی تو اگر گل شکنم خار شود در کف من، بر همه خارم، بر همه خارم، بر همه خارم. به تو من جمله گل و یاسمنم.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
همی به حال زار دل و دل نازار من
با ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.